با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. امروز سه شنبه است، روزی که کابل میزبان نشسته چهار جانبه است که در آن شاید زمان و مکان برگزاری گفتگوهای صلح با طالبان روشن شود. یونان مرزهای شمالیش را برای افغانها بست. نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان به سرنوشت ماندند. این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگر تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با نگین جهان آرا.
سرخط خبرها. کابل امروز میزبان نشست چهار جانبه در مورد صلح است. تعداد قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاهگرد پروان به 13 تن رسید و مقام‌های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل‌های افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشته‌اند. تفصیل خبرها. مقامات افغان میگویند که قرار است مرحله چهارم نشست چهار جانبه درباره صلح ساعت بعد در کابل راه اندازی شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که این نشست با سخنرانی صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان آغاز شده و تا پایان روز ادامه خواهد یافت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت انتظار میرود در این نشست تاریخ آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح مشخص شود. سه مرحله این نشست میان نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین پیش از این در کابل و اسلام آباد انجام شد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. تعداد قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان به 13 تن رسیده است. همچنان در این حمله که در بازار همین ولسوالی رخ داد 17 تن دیگر زخمی شدند. جنرال محمد زمان مموزی قماندان امنیه ولایت پروان به رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان رویداد دیروز غیر نظامیان بودند.
در چرینی که سیاهگرد چند نفر پلیس محلی، 4 نفر شهید شده، دیگر 9 نفر هم نفر ملکی ها و 10 نفر هم نفر ملکی زخمی داریم. تا فیلن زخمی ها را چیز انتقال کردیم با چپخانی ملکی پروان.
بر اساس گزارش ها، معاون قماندانی پلیس محلی ولسوالی سیاهگرد در این حمله انتحاری کشته و قماندان پلیس محلی شدیداً زخمی شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را که نخستین رویداد مرگبار در ولسوالی سیاهگرد پروان بود به عهده گرفتند. بدون بال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل، 280 میگاوات برق به پایتخت و ولایت‌های شرقی کشور منتقل شد. وحید الله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا میگوید در نتیجه تلاش‌های این اداره و همکاری نیروهای امنیتی برق به کابل دیشب وصل شد.
همکارا ما تونستیم که روز دوشنبه ساعت 6 شام برق وارداتی ازبکستان که به ظرفیت 280 میگاوات میباشد به کابل وصل بسازند.
ساحه دنده غوری و دنده شهاب الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنجا قرار دارند، در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود و در نتیجه برق پایتخت قطع شد. نیروهای امنیتی افغان از همان هنگام عملیات را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند و جمعه گذشته این منطقه را از وجود شورشیان تصفیه کردند. و بعد دنبال بستن مرزهای مقدونیه بروی پناهجویان افغان، وزارت خارجه آن کشور میگوید نمیتواند مقدونیه را به کمپ مهاجرین مبدل سازد. در خبرنامه وزارت خارجه این کشور آمده که سربیا، کرواشیا و سلوانیا تصمیم گرفتند که شمار پناهجویان افغان در آن کشورها کاهش یابد. با گفته مقام‌ها در چند روز گذشته بیش از 600 شهروند افغانستان دوباره به مقدونیه فرستاده شدند. بر اساس گزارش‌ها حدود 5000 پناهجوی افغان در حال حاضر در یونان که هم مرز مقدونی است گیر ماندند و برای آنها اجازه ورود به اروپا دادن نمی شود. به گفته مقام های مقدونی، تنها شهروندان عراق و سوریه می توانند وارد مرزهای این کشور شوند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید نباید در اروپا با پناهجویان افغان برخورد دوگانه صورت گیرد.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. راو انور یک مقام پلیس که عملیات علیه شورشیان را رهبری کرده میگوید که نیروهای امنیتی بالای یک خانه که در 50 کیلومتری شمال شرق کراچی موقعیت دارد حمله کردند و شورشیان را کشتند. به گفته وی 8 شورشی در جریان جنگ مسلحانه با نیروهای امنیتی در داخل خانه از پا در آمدند و 4 تن دیگرشان هنگام فرار هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. انور همچنان گفت شورشیان به گروه لشکر جنگوی که وابسته به شبکه القاعده در شبه قاره هند است مربوط بودند. این مقام نظامی پاکستان همچنان گفته است از خانه‌ای که شورشیان در آن پنهان بودند مقدار مواد منفجره، وسایل بمسازی و واسکت‌های انتحاری به دست آمده است. محکمه استیناف ایران حکم بالای یک فیلمساز آن کشور را به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغات منفی به یک سال کاهش داده است. کیوان کریمی که 30 ساله است پیش از این از سوی یک محکمه دیگر به 6 سال زندان محکوم شده بود. کریمی میگوید بر اساس حکم محکمه استیناف ایران باید به بدن او 223 شلاق زده شود. به گفته وی پس از این به هیچ صورت حکم محکمه در مورد وی تغییر نخواهد کرد. بر اساس گزارش ها حکم بالای این فیلمساز در حالی صادر شده که در آستانه انتخابات پارلمانی در 26 فوریه در ایران سرکوب شماری از نویسنده ها، خبرنگاران و هنرمندان افزایش یافته است. پنتاگون امروز طرحی را درباره بسته شدن زندان گوانتانامو به کنگره ایالات متحده آمریکا پیشکش می‌کند. این زندان در سال 2002 توسط حکومت به رهبری جورج دبلیو بوش تأسیس شد و اکثر زندانیان آن افراد دستگیر شده در جنگ افغانستان بودند. زندانیان گوانتانامو به جنگجویان دشمن مسمی شده و از امتیازات حقوقی که شهروندان آمریکا برخوردار اند محروم بودند. باراک اوباما از زمانی که رئیس جمهور آمریکا شد خواستار بسته شدن این زندان است، اما او با مخالفت‌های جدی در کنگره روبرو است. اکنون 91 نفر در گوانتانامو زندانی اند، در حالی که این رقم در گذشته به 780 نفر می رسید. حدود 50 تن از این زندانیان خیلی خطرناک دانسته می شوند و شاید هیچگاهی از زندان آزاد نشوند. برای گرفتن تاییدیه کنگره حکومت باراک اوباما باید اعضای هر دو مجلس را قانع سازد که با بسته شدن گوانتانامو چگونه این زندانیان خطرناک را نگهداری خواهند کرد. و نیرومندترین طوفان ثبت شده در تاریخ نیمکره جنوبی زمین بخش‌های از فیجی را ویران کرده و حداقل 29 تن را کشته است. جزیره کاروس در فیجی، جایی که نزدیک به 4500 نفر زندگی می‌کنند، بیشتر از دیگر نقاط آسیب دیده است. سرعت باد در این منطقه به 177 کیلومتر در ساعت هم می‌رسید. مقام‌ها دیروز گفتند که تنها چند ساختمان معدود در این جزیره ویران نشدند. استیفن اوبراین، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته است که خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و کیبل‌های برق رسانی کاملا ویران شده و بیش از 8000 نفر حالا در سرپناه‌های موقتی به سر می‌برند. فیجی با نفوذ نزدیک به 900000 نفر متشکل از حدود 100 جزیره است. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته‌های این برنامه. کابل امروز میزبان نشست 4 جانبه است که در آن شاید زمان و مکان برگزاری گفتگوهای صلح با طالبان روشن شود.
حکومت افغانستان انتظار دارد که مکان و زمان گفتگوهای مستقیم نمایندگان حکومت افغانستان طالبان مشخص شود.
یونان مرزهای شمالیش را برای افغانها بست. نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان بی سرنوشت ماندند.
روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضیا نداره، اون روی زمین فقط میخوابه، دراز میکشن. تن بیشتر از اینا رو زن و بچه تشکیل میده، بیشتر از این نفوس را.
وصل دوباره جریان برق پس از هفته ها باشنده های کابل را شادمان کرده است. در پهلوی گزارش های دیگر نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و مجله آزادی هم در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. با عرض سلام و روز بخیر دوباره. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشان هم با شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. امروز کابل میزبان نشست چهار جانبه است که در آن بالای چگونگی مذاکرات صلح گفتگو می شود. نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در این نشست حضور خواهند داشت. حکومت افغانستان انتظار دارد که در این نشست زمان و مکان برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان تعیین شود. تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از محل برگزاری این نشست گزارش خواهد داشت، اما حالا به گزارش دیگری می‌پردازیم. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید نباید با افغان‌ها در مرزهای یونان با سایر کشورهای اروپایی تبعیض شود. سعید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تلاش میکند تا به زودی از وضعیت فعلی پناهجویان افغان در یونان آگاه شود. اکنون هزاران پناهجوی افغان در بی‌سرنوشتی در مرز یونان با مقدونیه به سر می‌برند و دروازه‌های اروپا برای آنها بسته شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
یونان مرزهای شمالیش را تنها برای پناهجویان افغان بسته است و شهروندان سایر کشورها تا هنوز اجازه می‌یابند تا از طریق یونان وارد اروپا شوند. بر اساس گزارش‌ها 5000 افغان در یونان منتظرند تا برایشان اجازه عبور به مقدونیه داده شود. بر اساس گزارش‌ها مشکل اصلی را مقدونیه به میان آورده و نمی‌گذارد که افغان‌ها وارد آن کشور شوند. به گفته مقام‌های مقدونیه تنها به شهروندان عراق و سوریه اجازه ورود به آن کشور داده می‌شود. در کابل سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تا ساعت 8 دیشب با رئیس جمهور و رئیس اجراییه در مورد مشکل پناهجویان افغان صحبت کرده است. آقای بلخی با رادیو آزادی گفت نباید در اروپا با پناهجویان افغان تبعیض صورت گیرد.
یک نوع تبعیض است و انتظار نمیره که کشورهای اروپایی بین انسانها تفاوت و تبعیض قائل شوند. البته ما را معلوماتی که گرفتیم امروز معلومات ما معلومات ابتدایی است. ما همکاران وظیفه دادیم که در این مورد تحقیق بکنن. فعلا اونا مشغول تحقیقات خودشان است.
مقدونیه که هم مرز با سربیا است پاسخ قانع کننده نداده که چرا مانع ورود افغان ها می شود. سربیا نیز وضاحت نمی دهد که چرا پناهجویان افغان را نمیگذارد وارد آن کشور شوند. جاوید یک پناهجوی افغان است که در حال حاضر در یونان به سر می‌برد و بر رادیو آزادی گفت بسیاری از پناهجویان افغان در وضعیت خیلی بد قرار دارند و اکثریتشان زنان و کودکان هستند.
در روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضیا نداره، اون روی زمین فقط میخوابه دراز میکشن. تام بیشتر از اینا رو زن و بچه تشکیل میده، بیشتر از این نفوس رو، یعنی 70% اینا که از زن و بچه است، 30% چه مرد مجرد یا بزرگ هستند.
تا حالا سربیا و مقدونیه دروازه هایشان را برای افغان ها باز گذاشته بودند، اما حالا این وضعیت یک مشکل جدی برای پناهجویان افغان دانسته می شود. در جریان سال 2015 میلادی بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان، عراقی، سوری و شمار از کشورهای آفریقایی خود را با پذیرش صدها مشقت به اروپا رساندند. از آغاز سال 2016 که کمتر از 2 ماه از آن گذشته تا حالا حدود 100,000 پناهجو از راه ترکیه و یونان و سپس مقدونیه و سربیا وارد اروپا شدند. اتریش میگوید روزانه 80 درخواست پناهجویی را بررسی کرده میتواند، اما مقام های این کشور میگویند تعداد پناهجویان خیلی زیاد است و ظرفیت ها به سوی تمام شدن میرود. جرمنی چند پیش گفته بود تمامی افغان ها را پذیرفتن نمیتواند و اخراج و فرستادن اجباری آنها را به زودی آغاز خواهد کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی روی این امواج ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. روی صفحه فیسبوک هم رادیو آزادی را دنبال کرده میتونین. آدرس ماست facebook.com/azadi-r و یا هم روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و یا azadiradio.org. امروز کابل میزبان نشست چهار جانبه است که در آن بالای چگونگی مذاکرات صلح گفتگو می شود. نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در این نشست حضور خواهند داشت. حکومت افغانستان انتظار دارد که در این نشست زمان و مکان برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان تعیین شود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرائیه گفت در نشست امروز آخرین مراحل ترسیم نقشه راه برای مذاکرات صلح نهایی خواهند شد.
قرار است جلسه چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در کابل آغاز شود. حکومت افغانستان انتظار دارد که آخرین نقشه را در اینجا تعیین شود و مکان و زمان گفتگوهای مستقیم نمایندگان حکومت افغانستان طالبان مشخص شود. به تعقیب این جلسه اولین نشست مستقیم برگزار می شود و توقع داریم که به نتیجه لازم برسیم.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرائیه افغانستان، گفت که مراحل ترسیم نقشه راه برای مذاکرات صلح امروز نهایی خواهند شد. از محل برگزاری نشست امروز در کابل قسیم صلح‌عمل را با خود دارم از طریق تلفن و از وای میپرسم که چه انتظاراتی از این نشست میرد. قسیم، با عرض سلام، اولی که نشست آیا شروع شده یا نشده یا تا چه زمان شروع خواهد شد و دقیقا انتظاراتی که از این نشست میره چه هست به جز ای که احتمالا محل و وقت برگزاری مذاکرات مستقیم صلح تعیین خواهد شد؟
برای سلام به شما و همچنان به همه شنونده های رادیو آزادی، قسمی که شما گفتین، ما فعلا در محل هستم که قرار است این نشست چهار جانبه به این سال یا گفتگو برای تامین سال برگزار شود و فعلا که ما در محل آمدیم تا فعلا نشست آغاز نشده. ما منتظر هستیم که چه وقت نشست رسما آغاز میشه. قرار است در این نشست باز هم نماینده های از چهار کشور شامل در پروسه چهار جانبه که شامل کشورهای امریکا، چین، حکومت افغانستان و پاکستان باشند در این نشست اشتراک کنند و به اساس معلومات که قبلا ما از مسئولین حکومتی داشتیم، قرار است در این نشست که چهارمین نشست و ممکن هم نشست آخرین از این سلسله باشه روی تعیین مکان و زمان دقیق گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح رویان بحث صورت بگیرد. فعلا ما هم در محل هستیم و منتظر هستیم که رسما برنامه شروع شود، ولی تا فعلا آغاز نشده.
ظاهرا حکومت افغانستان دیده میشه که خیلی خوشبین است به این که به زودی یا حتی امروز محل و زمان برگزاری مذاکرات مستقیم با طالبان تعیین شود. آیا چراغ سرخی از طرف مخالفان مسلح چراغ سبز یا چراغ سرخی از طرف مخالفان مسلح دولت دیده شده یا پاسخ اونا چی بوده؟
خب قسمی که همه شنونده ها هم در جریان هستند، در سه نشست قبلی که بود هیچ نماینده از مخالفین مسلح اشتراک نداشت، ولی در نشست غیر رسمی که طرف مؤسسه گواش در قطر در این اواخر برگزار شد، نماینده های طلبا گفته بودند که اونا حاضر هستند برای که با حکومت افغانستان گفتگو کنند و مذاکرات داشته باشند، ولی بازم اونا تاکید کردند بر شرایطی که قبلا هم اونا به خاطر آغاز پروسه سال داشتند. ولی در این نشستی که روز قرار است برگزار شود، قرار است هر چهار طرف روی مسئله بحث کنند که بالاخره چی وقت با اونا گفتگوی مستقیم آغاز میشه. ای که نتایج گفتگو چی خواهد بود بعدا واضح خواهد شد و طبیعی است که در نشست های قبلی روی نقشه تامین سال بعض صورت گرفت و تقریبا نقشه تکمیل هم شد، ولی امروز فقط تمرکز روی است که چی وقت تاریخ مشخص برگزاری گفتگوهای مستقیم با طالبان تعیین شود.
با تشکر قسیم صلح‌عمل، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش میداد در جریان امروز صلح‌عمل در محل برگزاری نشست چهار جانبه خواهد بود و لحظه به لحظه از تازه در این تحولات ما و شما را آگاه خواهد ساخت. اما یکی از مشکلات در سر راه نشست چهار جانبه می تواند چند دستگی میان گروه طالبان باشد. پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین این گروه، طالبان به دو دسته عمده تقسیم شدند. ملا عبدالسلام راکتی یک عضو شورای ملی افغانستان و کسی که در زمان حاکمیت طالبان در موقف‌های بلند نظامی وظیفه اجرا کرده، پیشنهاد میکنه که تمام جناح‌های درگیر باید در پروسه صلح افغانستان دخیل شوند. راکتی به رادیو آزادی گفت که رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز باید بخشی از این گفتگوها باشد.
دو امید مرتلران چه انشاءالله که طالبان طول و مجلس که عزیر سی بیاد اقا مجلس به نتیجه چی گی نه نتیجه با ولی خی خبر با دایوی چی وازی طالبان سی دو حکومت مخالفت کهوی
راکتی میگوید من امیدوارم که انشاءالله اگر طالبان هم در این مجلس شرکت کنند این نشست به نتیجه نخواهد ماند و نتیجه در پی خواهد داشت. خوبتر خواهد شد که نه تنها طالبان بلکه گلبدین حکمتیار هم در این نشست شرکت کند. همه جناح‌های طالبان در این جلسه حاضر باشند. صلح به آن میگویند که در افغانستان به امنیتی و جنگ کاملا از بین برود. اگر یک گروه در مذاکرات صلح شرکت کند و گروه دیگر پشت سر گذاشته شود، در این صورت به آن صلح، امنیت و رفاه نمی‌شود گفت. تا به حال طالبان و یا حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به طور رسمی تایید نکردند که با حکومت کابل به طور مستقیم گفتگو خواهند کرد، اما با نقش روزافزون پاکستان و نفوذی که اسلام آباد بالای این گروه ها دارد، امیدواری ها برای برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح اندک نسبت به گذشته افزایش یافتند. دیروز راحیل شریف لوید رستیز اردوی پاکستان به قطر رفت، جایی که شماری از رهبران طالبان به سر میبرند. سخنگوی اردوی پاکستان تایید کرد که این سفر راحیل شریف بخشی از تلاش های اسلام آباد برای آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را می شنوید. تا لحظات بعد در رابطه با وصل دوباره کیبل برق وارداتی از ازبکستان به کابل گزارش خواهیم داشت. و اما حالا فرشته نگاه شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان را ورق می زند.
لوید رستیز پیشین استرالیا میگوید کشورش کدام استراتژی در افغانستان نداشت. در این مورد روزنامه استرالیایی واتودی یا دبلیو ای تودی مطلب را نشر کرده است. روزنامه واتودی می نویسد پیتر لی، لوید رستیز پیشین استرالیا میگوید استرالیا و متحدانش در افغانستان استراتژی نداشتند و اکنون در پی یک رای حلند، زیرا آنها اهدافشان در آن کشور را تعریف نکرده بودند. لی دگر جنرال متقاعد استرالیایی در یک پیام خود به فیرفاکس نوشته و گفته است که قصد بیرون شدن و یا باقی ماندن ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان ناکام است، زیرا با وجود حضور 15 ساله این ائتلاف در افغانستان وضع امنیتی این کشور روبه و خامت است. پروفسور لی در ادامه می نویسد ما نوز هم برای استراتژی بیرون شدن از افغانستان با مشکلات مواجه هستیم. سیاستمداران ما در مورد استراتژی خود بیشتر برای ما چیزی نگفتند. به گفته وی ماموریت در آغاز واضح بود و آن این که شبکه القاعده باید سرکوب شده و رژیم طالبان به خاطر باید سرنگون شود که از شبکه القاعده حمایت می کرد. برخی از روزنامه‌های غربی در مورد پناهجویان افغان و مشکلات آنها پرداختند. در این میان دیلی میلز نوشته است بحران پناهجویان پس از آن در یونان تجدید یافت که مقدونیا سرحد خود را برای پناهجویان افغان مسدود کرد. به گفته روزنامه یونان تعهد کرده تا در برابر این اقدام مقدونیا عکس العمل نشان دهد. در این حال 5000 پناهجو در سرحدات یونان منتظر عبور سرحداتند و در حالی که 3000 دیگر در آتن پایتخت این کشور انتظار رفتن به کشورهای دیگر اروپایی را میکشند. از سوی دیگر روزنامه دیلی میلز میگوید آلمان روز دوشنبه فیصله اتریش در مورد تعیین سهمیه به پناهجویان را مورد انتقاد قرار داد. از سوی دیگر روزنامه دیلی میلز میگوید جرمنی روز دوشنبه فیصله اتریش در مورد تعیین سهمیه به پناهجویان افغان را مورد انتقاد قرار داد. جرمنی میگوید در این حال که اتریش روزانه تنها قضیه 80 پناهجو را بررسی میکند، متبقی را اجازه عبور از سرحد نیز میدهد.
پس از هفته ها عملیات، کار و انتظار، بالاخره برق وارداتی ازبکستان دیشب با کابل وصل شد. شرکت برشنا میگوید از طریق این شبکه حدود 280 مگاوات برق به کابل و ولایت های شرقی انتقال می یابد. وحید الله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت شورشیان و هیچ کسی نباید بر پایه های برق که تاسیسات خیلی مهم برای همه افغان ها هستند حمله کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کابل شهر که 3 هفته را در تاریکی گذاشتان دیشب با وصل شدن برق وارداتی ازبکستان اندک چراغان شد. یکی از محدودترین پایتخت های جهان که در قرن 21 بیبرقی طولانی را تجربه کرد، آن هم به دلیل عوارض فنی به خاطر جنگ. شرکت برشنا میگوید ساعت 6 شام دیروز لاین عمومی انتقال دهنده برق به کابل وصل شد. وحید الله توحیدی رئیس نشرات برشنا بر رادیو آزادی گفت با وصل شدن برق به کابل شمار از ولایت های شرقی نیز صاحب برق شدند.
طی 20 روزی که مشکل برق بود که از تاجیکستان برق میگرفتیم، این برق به مزار شریف، پلخمری و همچنان به کندوز دادیم و باقی مانده 280 میگاوات برق لاین وارداتی ازبکستان به کابل انتقال دادیم که کابل، لغمان، ننگرهار و میدان وردک از این برق استفاده میکنه.
ساحه دند غوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنجاها قرار دارند، در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود که در نتیجه برق پایتخت قطع شد. نیروهای امنیتی افغان زمان هنگام عملیات را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند. در جریان یک هفته گذشته این عملیات ها شدت یافت و روز جمعه گذشته از تصفیه کامل مناطقی که پایه های برق در آن قرار دارند خبر داده شد. شرکت برشنا میگوید باید برنامه‌ای در نظر گرفته شود که دیگر ساحات پایه های برق وارداتی با تهدید روبرو نشود. وحید الله توحیدی رئیس نشرات این شرکت از شورشیان هم خواست تا هیچگاه پایه های برق را هدف حملاتشان قرار ندهند.
افغانستان برشنا شرکت یکی از تأسیسات عامل منفعه افغانستان است و تحت کدام روند و حزب سیاست قرار نداره، فقط یکی از شرکت های خدماتی است که به هر افغان ولو که در هر جا زندگی میکنه تحت هر روندی از برق رسانی میکنه.
بر اساس مطالعه بانک جهانی تنها 40% از شهروندان افغانستان به برق دسترسی دارند که از این میان تنها 25% برق را خود افغانستان تولید میکند و متبقی از کشورهای همسایه وارد میشود. ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران کشورهایی هستند که قرارداد انتقال برق به افغانستان را بستند. منابع آبی و بندهای برق افغانستان به معیارهای دهه 70 میلادی ساخته شدند و توانایی تولید بیشتر برق را ندارند. اما در کنار این کار، ساختن و تولید بسیاری از بندها به دلیل ناامنی یا به تعویق افتاده یا تا هنوز اصلا آغاز نشده است.
برق وارداتی از ازبکستان دوباره به کابل وصل شده، اما کابل هنوز هم یکی از معدودترین پایتخت هاست که به طور کامل برق ندارد. هنوز هم پرچوی های برق در نقاط مختلف شهر وجود دارد. جاوید نعیمی در گفتگوی با وحید الله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا علت این پرچوی ها را پرسیده.
توحیدی صاحب، از برخی پرچوی ها به دنبال وصل شدن برق هم شکایت های وجود داشته، آیا فکر میکنی بنا به برخی عوارض تکنیکی بوده و یا که این روال پرچوی ها ادامه پیدا خواهد کرد؟
نه، این پرچوی همون پرچوی نرمال زمستانی است که اضافه مصرفی بعضی از هموطنان عزیز نشان میده. اگر هموطنان ما همکاری کنن در ایام زمستان است، فعلا هوا سردتر است، اگر از بخاری های برقی استفاده نکنند ما میتونیم که به شکل 24 ساعته ای برق داشته باشیم و اگر نه دمو 80% برق داریم، 1-20% پرچوی در میان شاید باشد تا وقتی که ایام بهار دهی و کمک وطنان عزیز از مصرفشان کاسته شود. دیگر برق ما فعلا به شکل نرمال است، اما برقی که در ایام زمستان به شکل عادی داشته باشیم فعلا هم داریم.
بله، و توحیدی صاحب، در نتیجه درگیری ها در ولایت بغلان در دو ساحه دند غوری و دند شهاب الدین ای پایه ها با عوارض فنی روبرو شدند، چی تضمین وجود داره که در آینده چنین حملات از سوی شورشیان صورت نگیره؟ آیا نیروهای امنیتی افغان چنین اطمینان دادن برای شما؟
والا تافل نخست این موضوع ما خود ما درخواست کردیم که باید یک فکر یا یک راهبرد ساخته شود تا در بخش نگهداری از وسایل یک فکر صورت بگیره. مگر من همیشه از طریق رادیو شما هم میگم، به هر روندی که هست میگم، این که در افغانستان برشان شرکت یکی از تأسیسات عامل منفعه افغانستان است و تحت کدام روند و حزب سیاست قرار نداره، فقط یکی از شرکت های خدماتی است که به هر افغان ولو که در هر جا زندگی میکنه تحت هر روندی از برق رسانی میکنه. فلحاظ خواهش ما از این آیی است که به تأسیسات عامل منفعه احترام گذاشته، به مردم افغانستان که بیشترین یعنی 72% برقی که استفاده میکنن تا 100 یا 200 افغانی است که توان پرداخت بیشتر از این دارن، احترام بگذارن و تأثیرات عامل منفی را برش مشکل ایجاد نکنن.
وحید الله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
خب دقایق بعد نه همین دقیقه مجله آزادی را بشنوید. من امید مرزبان تا ساعت 11 اجازه میخواهم برنامه های رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره داریم سخن هفته پیرامون تغییر حیات، تغییری که در حیات امروزی مردم به میان آمده و خورد و نوش و پوشاک و اسباب منازل و شماره دیگر از دگرگونی های ناشی از انکشاف تکنولوژی که مردم با استفاده از آن دخل و خرج خود را عیار می کنند. داستانی داریم با عنوان قضاوت عجولانه که باز هم در مورد قضاوت‌های عاجل و زودرس که شماری قبل از رسیدن به آب موزه از پای می‌کشند و فردی یا جماعی را به باد انتقاد می‌گیرند، در حالی که آن فرد تقصیری در کار خود نداشته و انکار ندامتی در قبال دارد. قسمت دوم مقاله عرس بیدل که بخش اول آن در مورد تاریخچه عرس و برگزاری این عنعنه در کشورهای منطقه و اما امروز این شیوه در افغانستان چگونه است بحث مفصلی داریم از مقاله نویسنده افغان دستگیر نایل. گزارشی از سرخ کوتل بغلان داریم از ولایتی که دهها آثار باستانی از قبل از اسلام و به خصوص از دوران کنشکا دارد که امروز این آثار برجسته و موجود و باعث افتخار افغانستانند. یک آهنگ دیگر تا حدودی فراموش شده را به نشر خواهیم رساند اگر فرصت بود، اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از ویدا برکی.
چهارده اثر تاریخی توسط یک تن از کارمندان وزارت داخله به روز یک شنبه گذشته با سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. این آثار توسط پلیس قماندانی امنی ولایت بلخ به دست آمده است. با گزارش آژانس خبری باختر، این آثار توسط قاچاقچیان در یک منزل در ولایت بلخ جابجا شده و قاچاقچیان می‌خواستند آن را به خارج از کشور انتقال دهند که در یک عملکرد پلیس قماندانی امنی ولایت بلخ کشف و به مرکز انتقال و به موزیم ملی سپرده شد. در دیدار که عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ شنبه گذشته با رئیس عمومی اکادمی علوم داشت، هر دو جانب بر گسترش همکاری ها بین این دو نهاد تاکید کردند. با گزارش آژانس خبری باختر، در این دیدار سرمحقق سریا پوپل خاطر نشان ساخت که بسیاری از موضوعات به خصوص در بخش های مختلف فرهنگی میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم خواهان همکاری های مشترک می باشند. وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز گسترش همکاری ها با اکادمی علوم را ارزشمند خواند. معینیت امور جوانان افغانستان می گوید که تلاش ها برای احیای مجدد گروه ساراندوی در کشور ادامه دارد. دکتر کمال سادات، معین امور جوانان، شنبه گذشته در جلسه ای که به همین منظور در این معینیت برگزار شده بود، گفت که معینیت امور جوانان در احیای مجدد این نهاد سهم فعال خواهد گرفت و آن را به 34 ولایت کشور در آینده نزدیک گسترش می‌دهد. خانم مورنی گستفسن، مسئول این نهاد در افغانستان، از کارکردهای معینیت امور جوانان، مخصوصا از کارهای ارزنده معین امور جوانان، ستایش نمود. سخن هفته، چند جمله برای همه.
در گذشته ها که امکانات برای حیات مرفه و تا حدودی صحی و همه جانبه میسر نبود، مردم به تبلیغ قناعت و تزکیه نفس و جلوگیری از اسراف و بسا مسائلی که به داشته ها مساعدت کند می پرداختند و به مردمی که 99% نادار بودند، این شیوه نوعی به اعتیاد مبدل شده بود و نسل به نسل این تبلیغات ادامه می‌یافت و خرد و کلان، زن و مرد به آن سخنها عادت نموده بودند که با گذشت قرنها، به خصوص در دهه‌های اخیر، با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد راه‌های مواصلاتی با وسایط زمینی و هوایی سری، پیداوار کشوری به کشور دیگر میتواند به سهولت انتقال شود و خرد و نوش و نویت های پوشاکی نیز رنگ های دیگری را گرفته و با کسب علوم متنوع سوی جوانان و سفر به خارج از کشور و دیدن حیات مدرن، مسئله قناعت به نان جوین دیگر کارا نیست. اگر مقایسه کنید نسبت به چند دهه قبل، امروزه در خانه هر کسی دسترخوان رنگین پهن می شود. میوه ها و سبزیجاتی که خاصه فصل ها بود و همه مردم نمی توانستن آن را تناول کنن، امروزه در 4 فصل در دسترس است. اما در مقابل شماری از امراض ناشی از پرخوری و افزایش کلسترول و فشارهای بالا و پایین خون، تکلیف های قلبی یا افزایش یافته و یا پیشرفت طبابت و آگاهی مردم سطح آن را بالا نشان می دهد. به هر حال خوراک مردم از گذشته خیلی ها متفاوت شده. من زمانی که در بخش خبری رادیو بودم، به هدف مصاحبه با یک گدای به منزل او رفتم. در اول باورم نشد که این خانه یک سوالگر دورگرد بازاری است. زمانی که با من داخل خانه خود شد، خریطه پشتاری خود را باز کرد، تعجب کردم. تنها از انواع گوشت در حدود 2 تا 3 کیلو جمع کرده بود. همین طور از سایر خوراکها و ضروریات. در خانه خود از فرش تا ظرف نظر به ضرورت داشت. او ضمن صحبت می گفت که من از خوردن کمی ندارم، شاهانه می خورم. اما چه کنم که این شیوه ذلیل کننده به یک اعتیاد مبدل شده است. اگر ماموریت کنم و کار نمایم، 10 آن را نخواهم یافت. خیر، این روایت را به سببی نمودم که زندگی یک گدای هم نسبت به سالهای قبل چهره دیگر به خود گرفته. گدایی و تگدی در تمام دنیا هست، اما نه به این پیمانه و سطح و شیوه های مختلف که در کشور ما شماری از مردم به آن آغشتن. اما من با این یادهانی خود از فقر و ناداری عمومی که روز تا روز دامنگیر مردم می شود را فراموش نمی توانم که حادترین مشکل کشور ما افغانستان است. ای کاش مسئولین در ایجاد فضای کاری حرکت‌های کاری انجام دهند و این طایفه نیز کمتر می‌شد. با باور شماری از جامعه شناسان، اگر به هدف جلوگیری از بیکاری برنامه‌های دراز مدت و کوتاه مدت ایجاد نشود، این کشور در مسیری خواهد رفت که تکالیف جنگ‌های تحمیلی و ناآرامی‌های کنونی در مقابل آن رنگ خود را خواهد باخت. جنگ‌ها با مذاکرات حل خواهد شد، اما چاره بیکاری را در عدم یک برنامه اقتصادی و علمی با مذاکره نمی‌توان حل کرد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
می دانید خصوصیت شماری از انسان ها با گذشت زمان هم تغییر نمی کند و همان حکایاتی که در مورد خصایص اقشار مختلف مردم از گذشته ها باقی مانده امروزه نیز در همان اصالت خود پا بر جاست. از آن جمله قضاوت های عجولانه در مورد یک دیگر که انتهای با ندامت را با خود دارد، به این معنی که قبل از دانستن و رسیدن به اصل مطلب گفتار ناسزا را نثار افراد شامل قضیه می کنیم و به اصطلاح مردم او را به چهار کتاب کافر می دانیم و در آخر کار زمانی که دانستیم مقصر اصلی فرد دیگر بوده زانوی ندامت در بغل می گیریم و در مواردی هم می خواهیم از وی عذرخواهی نماییم، آن زمانی است که آن شخص این دنیا را ترک گفته، در حالی که او نه تقصیری داشت و نه خیانتی در کار وی موجود بود، بلکه احسان مندی شیوه کار او بوده و فرد دیگری به جای وی دعای نیک کسب می کرده است. خیر، طرح داستانی با عنوان قضاوت عجولانه را یک شنونده از صفحات مجازی انتخاب نموده و خواهش نشر آن را کرده است. بیایید این داستان را با کمی تفصیل با هم بشنویم. در زمانهای قدیم شخص سرمایه‌داری در یکی از شهرهای بزرگ شرق زندگی می کرد. این مرد آنقدر جای جایداد و پول و دارایی داشت که حساب مال و مواشی خود را نیز به درستی نمی دانست. این بخت برگشته نه پسری داشت که او را عروسی کند و نه دختری که صاحب داماد شود و تنهای تنها با همسرش در یک خانه زندگی می کرد. در بین مردم به کنسکی و سخت دستی شهرت داشت، به این معنی که به هیچ کس یک پولی هم کمک و معاونت نمی کرد. اما برعکس در این شهر قصابی زندگی می کرد و دوکان بزرگی داشت و برای اهالی شهر گوشت می فروخت و این قصاب به فراخ دستی و حس تعاون شهرت داشت و هر روز برای تمام مردم فقیر شهر گوشت رایگان توزیع می نمود و از ادامه این کار گاهی هم خسته نمی شد و روز به روز نفرت مردم از فرد سرمایه‌دار بیشتر می شد. مردم هرچه او را نصیحت می کردن که این سرمایه را برای چه کسی می خواهی؟ تو که فرزند نداری با او میراث بگذاری و یا خانم تو معلوم نیست که پیش از تو بمیرد یا بعد از تو. اما مرد سرمایه‌دار در جواب مردم می گفت نیاز و ضرورت شما ربطی برای من ندارد، بروید به نزد قصاب و حاجت خود را از او برآورده بسازید. و مردم نادار با صد لعنت و ناسزا از حضور او به نزد قصاب می رفتند و گوشتی را که برایشان معین نموده بود بدون پرداخت پول می گرفتند و به خانه می بردند و بعد از صرف طعام با گوشت در حق قصاب دعاها می کردند. تا اینکه روزی از روزها مرد سرمایه‌دار مریض شد و در خانه خود با خانمش در حال مریضی روزها را گذراند، اما احدی به عیادت و احوال پرسی او نرفت. این شخص در نهایت تنهایی جان داد. هیچ کس حاضر نشد به تشییع جنازه او برود. همسرش به تنهایی او را دفن خاک کرد. اما قصه در اینجا تمام نمی شود. از فردای آن روز در این شهر اتفاق عجیبی افتاد. مردم به این واقعه حیران و مبهوت ماندند. آن قضیه چنان بود که بعد از وفات سرمایه دار دیگر قصاب به کسی گوشت رایگان نداد و هر که به گرفتن این گوشت عادت کرده بود از دوکان قصاب با دست خالی برمی گشت. گروهی از این ناداران علت را از قصاب پرسیدند که چرا توزیع گوشت رایگان را قطع کرده است. آیا به اصطلاح مردم ثواب خانه او پر شده و دیگر به کسب ثواب احتیاجی ندارد؟ قصاب برای آنها گفت کسی که پول این همه گوشت رایگان را میداد دیروز از دنیا رفت. شعر انتخابی از سوی یک شنونده از سایت های مجازی از شاعر جوان حسیب نیما که در این روزها بر سر زبان هاست. در این شعر شاعر وضع ناهنجار کنونی را به گونه ریال به تصویر کشیده. این غزل را همکارم عفیفه ساکب نیازی برای شما می خواند.
ناله ها تازه ولی جنس صدا کهنه شده، خنجر و خشم جدا، زخم جدا کهنه شده. آسمان خالق سیاره از عشق دگر، قصه آدم و ابلیس و هوا کهنه شده. من و تو هیچ نگفتیم، چرا بدبختیم؟ حرف بیهوده تکرار چرا کهنه شده. سیر و مصلحت بی پر و بالی و سکوت، قفس و معنی پرواز و هوا کهنه شده. ریشه زنده بگوری تفاهم در ماست، من و تو کهنه شدیم، واژه ما کهنه شده. مرگ بر سمت شمال و مرگ بر سمت جنوب، مرگ بر فاصله، قربان شما کهنه شده. عرش خالی است، خدا در دل تو جا کرده. عرش خالی است، خدا در دل تو جا کرده. قبله ها سوی دگر، قبله نما کهنه شده.
دو هفته قبل بخش نخست مقاله محترم استاد دستگیر نائل را که در روز برگزاری عرس بیدل در اروپا قرائت شده بود همکارم عفیفه ساکب نیازی برای شما تقدیم نمود و در این شماره بخش دوم یعنی بیدل در افغانستان را برای شما می خواند.
بیدل در افغانستان. احمد شای عبدالی که هند را فتح کرد، پسر خود تیمورشا را والی پنجاب مقرر کرد. تیمورشا چون شخص هنرپرور و شاعر نازک خیال بود، کلیات بیدل را از کشمیر به قندهار آورد و پس از به قدرت رسیدنش در تخت شاهی قندهار، انجمن ادبی را تأسیس کرد که در آن عاجز افغان، عایشه افغان، میر هوتک افغان، سردار مهر دلخان مشرقی، سردار غلام محمد خان طرزی، محمد امین خان اندلیب و بسیار دیگر بودند. پس آنها در قندهار انجمن به نام ادبستان قندهار هم تأسیس شد که در آن شاعران و نویسندگان زیاده به زبانهای پشتو و دری شعر می گفتند و بیدلخانی را عاشقانه دنبال می کردند. سردار مهر دلخان که خود از علوم اسلامی و عرفانی بهره کافی داشت، شاعران و نویسندگان را در قصر خود فرا می‌خواند و به مشاعره می‌پرداخت. در عصر امان الله خان، سردار عنایت الله خان معین السلطنه مجمعی از سخنشناسان و سخنپردازان را گرد خود فراهم آورده بود و به بیدلخانی می‌پرداخت و غزل‌های از بیدل را می‌خواندند و از آن پیروی می کردند. پیروی از بیدل به یک عنعنه و رسم شاعری بدل گشت. عبدالغفور ندیم کابولی، عبدالعلی خان مستغنی، عبدالحق بیتاب، واصل کابولی و صدها شاعر دیگر در کابل و سراسر افغانستان از مکتب بیدل پیروی می کردند. در بیشتر از نیم قرن اخیر بزرگان و سخنوران چون استاد بیتاب، محمد انور بسمل، هاشم شایق، مولانا خسته، مولانا قربت، عبدالسلام عاصم، ضیا قاری‌زاده شعر سرودن به سبک بیدل را از شایستگی های شاعری خود می دانستند و بدان فخر می کردند. علامه صلاح الدین سلجوقی در همین دوره کتاب نقد بیدل را نوشت و کتاب دیگر به نام فیض قدس هم درباره شرح زندگی و آثار بیدل به چاپ رسید. محافل بیدل خانی بیشتر در منزل هاشم شایق هر سال 4 ماه صفر قمری مطابق 5 دسامبر دایر می شد. این سنت جلیل را پسانها عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آقا میراثداری کرد و آن را به نیکویی به پیش برد. قندی آقا در واقع مکتب برای بیدلخانی باز کرد که شاگردان و دوستداران زیاد را در آغوش عشق و عرفان بیدل تربیه کرد. یکی از میراثداران مکتب بیدل جناب حیدری وجودی است. در ولایت افغانستان هم عرس بیدل با شایستگی و شکوه دنبال می شد. در بدخشان آقای سید محمد دهقان، زمینی دروازی، عبدالواحد رشته این سنت جلیل را میراثداری می کردند. در تخارستان جمشید خان شعلتشاه آبی، حاجی عین الدین خان عینی، محمد اعظم احساس، استاد عبدالقیوم قویم و مصطفی نصرالله خان و دهاتن دیگر بودند. در بغلان پروانه اندرابی، عبدالکریم برلاس، استاد محمد علم ساحل، مفتی نور احمد خان پنجشیری، محمد عثمان نالان، محمد علی اسود، ملزم، صوفی گدامدار دوشیچی به سبک بیدل شعر می گفتند و عرس برپا می کردند. در این نیم قرن اخیر شاعران و نویسندگان در افغانستان آثار و تحقیقات فراوان در بیدل کردند. دکتر اسدالله حبیب از پژوهشگران است که بیشتر عمر خود را در این راه صرف کرده است. دکتر حبیب با همکاری محققان ایتالیایی در دانشگاه وینز مثنوی تور معرفت بیدل را ترجمه و به چاپ رسانید. همزمان با آن 50 غزل بیدل را ترجمه کرده به چاپ فرستاد. دکتر نورالحق کاوش، کاظم کاظمی، انجینیر عبدالله صافی، دکتر حمیدالله روغ و بسیار دیگر تالیفات و تحقیقات زیاده در آثار بیدل کردند که شایسته یادآوری‌اند. لیلا الحمد این سالها باز مکتب بیدلخانی گل کرده و عاشقان زیاده چی در افغانستان و چی در مهاجرت به دور این چراغ معرفت گرد آمدند تا این فانوس محبت و عرفان را پیوسته فروزان نگه دارند. می توان گفت که پس از کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و مثنوی معنوی جلال الدین محمد بلخی، آثار بیدل در شمار سوم آثار عرفانی و ادب فارسی است که تا این حد مورد تحقیق و توجه بی‌نظیر قرار گرفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
گزارش آثار باستانی از بغلان را روز گذشته همکارم بشیر غزالی از بغلان فرستاده که با هم می شنویم.
بغلان در زمانهای قدیم مسیر تردد کاروانهای هندو بخارا، راه ابریشم، مرکز و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی بوده، در آن آثار آبده و دفینه های زیاد و ارزشمند وجود دارند. هرچند به باور باستان شناسان هنوز قسمت مهم از تاریخ گذشته بغلان در زیر خاک این ولایت پنهان است و آن هم آنچه تا هنوز به ظهور رسیده و برملا شده، گواه روشن بر آن است که اینجا مهد یا زیستگاه سلاطین، امرا و فرمانروایان زیادی بوده است. مهمترین این آثار کتیبه های سرخ کوتل، معبد چمقلا و مجسمه های تازه به شهرت رسیده شمرقند که هر کدام به نحو نماینگری مدنیت‌های مختلف از ادوار مختلف بغلان قدیم میباشند. نظام الدین توخی، باستانشناسی از ولایت بغلان که در این مورد تحقیقات زیادی انجام داده است، با اشاره به آبده سرخ‌کوتل که سابقه بیش از 2000 ساله دارد میگوید:
در جمله 24 سایه باستانی سرخ‌کوتل که از جمله معبد بزرگ دوره کنیشکا یا زردشتی ها هستند، در سال 1951 کشف شده. یه دهی کتیبه های و سنگ نوشته های به میانه که دهی سنگ نوشته ها تقریبا نام بغلان که در او وقت به نام بغلانگو یا بغلانگ یا بغلانگ میگفتن ذکر شده بود و یک تنه که به اصطلاح سر نداشت از اینجا پیدا شده که گمان اغلب از خود کنیشکا هستن.
او همچنین میگوید چمقلا مهمترین آتشکده یا معبد مردمان 2000 سال پیش از امروز هست که اینجا اقامت یا رفت و آمد داشتند.
اصلا چمقلا در اصل خود یک تپه خاکی است که ارتفاعش از زمین 15 متر است، 4 زل داره، هر زل از 200 متر طول داره. در اصل خشتای در اینجا پیدا شده و دیده شده که تقریبا 40 در 40 خشتای ازی است و چون کلام یکی از معابد و مهد تمدن خود کوشانی هم در اینجا امکان داره که باشه.
و مجسمه های تازه به شهرت رسیده شمق که حدود 9 سال قبل از امروز توجه باستانشناسان داخلی و خارجی را به خود جلب کرد، نیز یکی از مهمترین آثار باستانی ولایت بغلان به شمار می رود. نظام الدین توخی که قبلا مدیر حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان بود می گوید:
این متشکل از یک اسب است، یک فیل است، یک اژدها است، درخت فلفل است که اسب هم گادی از این دارای دو اسب داره و یک راهب است که استاده است در حقب امی دو اسب به اصطلاح یک گادی بوده، به مرور زمان از بین رفته. اسب از این تقریبا در طول به طول 3 متر است، اسب بزرگ از این اسبای خود در پرویز است.
در ولایت بغلان 24 ساحه باستانی ثبت و راجسترند، ولی باستان شناسان میگویند که آثار و دفینه های ارزشمند دیگری هم وجود دارند که تا هنوز کشف و برملا نشده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله فرهنگی آزادی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شدم عشقم نفذی را خاکم به نشان با مال غمش دشتم و برباد شدم با مال غمش دشتم و برباد شدم حالا که بهارم نگذشت از بیا حالا که خمارم نشکست از بیا حالا که بهارم نگذشت از بیا حالا که خمارم نشکست از بیا حالا که بهارم نگذشت از بیا حالا که خمارم نشکست از بیا حالا که بهارم نگذشت
Israel has many friends and allies.
Human rights is dead. Human rights is dead. Российская Федерация неизменно исходит.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.